بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک و لعن اعدائهم اجمعین بعدد ما احاط به علمک. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و النعثل برحمتك یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم و اهلك عدوهم اجمعین. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی و رحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق بر این بود که توجه بکنیم بر این که خدای متعال ممکنه به کسی یک فضیلتی و برتری مرحمت بکنن که اکتسابی نیست و در پیشگاه خدا هم اگر ما بخواهیم فضیلت‌ها رو استحقاق افراد بدانیم دیگه فضل خدا منتفیه. هر کس مستحق چیزی هست و خدا به استحقاقش به امیده این میشه عدل خدا. اما اگر ببینیم قرآن کریم در مورد فضل خدای متعال سخن میگوید و قرآن کریم دستور می‌دهد که از فضل خدا تمنا کنید، تقاضا کنید، بخواهید، این اصلا درش استحقاقی نیست. وقت جالبه اگر کسی واجد چیزی شد، صاحب چیزی شد، به جهت استحقاق باشه، خب اگه خدا نده که نستجیر به الله ظلمی که. لذا ما معتقدیم به یه سری فضیلت ها در خلقت، یه سری کرامت هایی که خدای متعال مرحمت فرموده و هیچ سابقه استحقاقی در این به نیست. بعدش هم همین. این حالا پناه بر خدا از این تعابیری که ما حالا به فارسی اینجوری به کار میبریم، خدا آزاده، آزاده، آزاده. این که علی کل شیء قدیره معناش این نیست که زورش میرسه. نه. معناش اینه که کسی نمیتونه خدا رو محدود کنه. که چرا خدا به اون دادی؟ چرا به اون ندادی؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اصلا باب حسادت مسدود میشه. خدا هر کاری بخواد میکنه. بله خدا به حکمت عمل میکنه، ولی ما از حکمت خدا آگاه نیستیم، ما اصلا احاطه نداریم. عرض به خدمتتون، عرض این بود که یه فضیلت هایی هست که خدای متعال مرحمت کردن. البته این فضیلت ها دو قسمه. گاهی ما از خدا تمنا نکردیم، گاهی تمنا میکنیم. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. این خدای منه. لا یسأل عما یفعل، نمیشم پرسید که چی کار میکنه، چرا این کار میکنه. بعد از این فضیلت، فضیلتی که به اصطلاح اکتسابی نیست، خدای متعال به فضلشون مرحمت میکنن، فضیلت هایی هست که اکتسابیه. اکتسابی رو اشتباه نکنیم، نگیم که من دو رکعت نماز خوندم مستحق این ثواب شدم. نه، این غلطه. اکتسابی یعنی این، یعنی خدای متعال می‌فرمایند دو رکعت نماز بخون، من از فضلم این مقدار میدم، ولی نماز من که ارزش این همه لطف و عنایت خدای متعال رو نداره که، اونم فضیلته. گفتیم اینایی که اکتسابیه، بعضیش ما عوالمی است قبل از این عالم که داستان یا ممتحنه، ای کسی که مورد امتحان قرار گرفتی، امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از این یک سری فضیلت ها هم هست اکتسابیه تو این دنیاست. یعنی دنیا دروغ نیست، نستجرو بالله، دنیا راسته، واقعیه. واقعا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، واقعا فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، البته خدا به فضلش یعفو عن کثیر، خیلی هاشو میبخشه، میپوشونه، در میگذره. این گفتگوی در واقع دیشب ما بود که در این گفتگو به این توجه کردیم، به این توجه داشتیم میکردیم که چرا خدای متعال میان تو خلقت به من میگن یه عده‌ای هستن که به اونها خیلی لطف شده. خدای ببخش من اینطوری میگم، خدای ببخش، مثلا خدا میخواد حال ما رو بگیره، مثلا لج ما در بیاد. نه نه، اگر فرمود اینها موجودات اسفلند، به من میخواد بگه اونجا نپلک. اگه میفرماد اینا اعلا و افضلن، میخواد بگه به اونجا توجه کن. در اینجا بود که عرض کردیم یکی از مقدمات لازم و مؤثر برای حرکت رو به بالا، برای صعود، برای تکامل، برای نمیم طی کردن این پلکان، برای رسیدن به کمالات، یکی از مقدمات لازم و مؤثر اینه که من اون بالایا رو دوست داشته باشم، اون اموری که بالاست رو دوست داشته باشم. یعنی من پاکی رو دوست داشته باشم. من اگر پایین رو دوست داشته باشم، هر چقدرم جست بگیرم دارم بالا میرم، سرپایینی میام. اگه ببخشید پناه بر خدا من فسق و فجور و فحشا و معصیت و دروغ و حق بازی رو دوست داشته باشم، در حالت عادی به اون سومیل میکنم. ممکنه یه جایی یه جستی بگیرم، یه توضیح بدم، یه تذکری، ولی اون دل من چی میخواد؟ لذا قرآن میفرماید که من کان یوریدو، چی میخوای به همون میرسی. نقطه ایمنها خواستهاتو تنظیم کن، خواستناتو زیبا کن، خواستنتو درست بکن. و یکی از راه‌های تربیت از نظر قرآن کریم، که قرآن کریم اینجور ما رو تربیت میکنه و اهل بیت، زیبایی ها رو زیبا جلوه میده. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. با من اینجوری خلقت کرده، تو خوبگرایی، تو پاکی میخوای. حالا جالبه، همون کسی که بدی میکنه، همون که بدی میکنه، وقتی کسی دیگه همین بدی رو به او میکنه، داد و فریاد میکنه. دیدی فطرتت با بدی سازگار نیست، نمیخواد، ولی اینقدر خودخواهی، بدی کردن به دیگران رو توجیه میکنی و آلوده بدی به دیگران هستی. خب دیشب ما توفیق داشتیم به آیه تطهیر توجه کردیم که خدای متعال فرمودند انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفتم اگر به ما بگن آقای کسی هست، یه چیزی هست، یه گروهی هستن، یه کسانی هستن اینجوری هستن، درشون هیچ ناپاکی نیست، هیچ شائبه، هیچ ظلمتی، جهلی، رجسی، هیچ چی درشون نیست، آدم ندید میخره. یعنی اگه به شما گفتن آقا 5 تا، حالا بلا تشبیه، 5 نفرن پشت این دیوار، اینا پاک مطلقن، میگم من که نمیدونم کیان، هر کیان من دوستشون دارم، من دلم به اونها میل میکنه، درسته؟ میشه انسان سالم که راه سلامت رو طی میکنه و انشالله به دارالسلام میرسه. اما اگه من گفتم یعنی چی انهم اناسون یتطهرون، داستان قوم لوط، اینا میخوان پاک بمونن، نمیشه، اینا رو باید آلوده کنیم. پناه بر خدا، این جوونا گاهی حواسشون نیست، از اون خانه پاک پدر مادر، از دامن پاک اونها، از اون محیط تحصیلیشون، چون تو مادامی که بالاخره طرف مدرسه است و دبیرستان و اینها، اصلا فضای آموزشی و زندگی متفاوته، یه نظارت نسبتاً دو طرفه هست، ولی دیگه دانشگاه میره بر خودش میشه اصطلاحاً دیگه حالا گاهی کلاس رو نمیره، گاهی میگیره میخوابه، گاهی هرچی. این کسی که در پاکی بزرگ شده، مال حلال خورده و و و، میاد توی جمعیتی که پناه بر خدا، اونا دوست دارن ناپاکی کردن و ناپاک بودن و اینم آلوده میکنن. چرا؟ چون یادتون باشه اون کسی که توی یه جمع ناپاک پاک باشد، این اذیت میکنه ناپاکا رو، موی دماغ اونهاست. قرآن بخونید، قرآن بخونید، قرآن بخونید. ما از قوم لوط باید بپرسیم به شما چه ربطی داره انهم اناسون یتطهرون؟ چرا اینا باید پاک بمونن؟ برای چی این کارو میکنید؟ چرا قرآن میگه منافقان و بعضی از اهل کتاب دوست دارن شما مثل اونا بشین؟ چرا اینو میگه؟ چرا یه نفر که تو جمعی میخواد یه خلافی بکنه، حالا خلاف لزوما معصیت نیست، بعد هی همه رو هم میخواد توجیه کنه شما این کارو بکنید؟ اینو همش رو این قاعده است که کسی که داره ناپاکی میکنه میفهمه داره خرابکاری میکنه، اما وقتی که جمعیتش رو زیاد کنه و دیگه تو این جمع پاکی نباشه، اون خیال میکنه راحت تره. هممون اینطوریم. دیدیم بعضیا تعبیر از شهر چجوری میکنن. آقا روزگار عوض شده، همه چی به هم ریخته، مردم ناپاکن. اینا همش توجیه شیطانه. برای اینکه من این زیر پام این قرقره روون شه برای معصیت. کی همچی حرفیو زده؟ ما تو این جامعه جوان نماز شب خون نداریم، دانش آموز اهل تهجد نداریم. کی میگه نداریم؟ گشتی پیدا نکردی؟ ما کاسبی نداریم که حرم حلال رو مراعات کنه؟ خیلی عجیبه. ولی من دوست دارم فاحشه رو شیوع بدم. انتشی الفاحشه فی الذین آمنوا. میلم اینه و این موبایلم که اومده همین کار رو میخواد بکنه. یعنی اون که نمیخواد بکنه، ما میکنیم. اگر من بتونم جامعه اطرافم رو کثیف جلوه بدم و کثیف ببینم، خب پناه بر خدا دیگه من خیلی تمیزم تو این جامعه انقدر کثیف. اگر کسی دانست گروهی هستن که پاک پاک پاکن، دل به سوی اونها میل میکنه. و اگر دیدین کسی، دقت کنید، اینها رو به خاطر پاکی میزنه، باید بفهمیم که موجود کثیفیه. ما روایت داریم دیگه، ما روایت داریم. ببینید ائمه علیهم السلام مکرر این فرمایش رو داشتن به شکل‌های مختلف. سید الشهدا علیه السلام رسما تو کربلا گفتن بگین منو برای چی میزنید، برای چی میخواد منو بکشید، بگین که من خلافی کردم، جرمی مرتکب شدم، چیکار کردم؟ میگن هیچ. پس برای چی این کار میکنی؟ بغضن من نالعبیک. خب باشه، امیرالمومنین چیکار کرده؟ پدران ما رو کشته. کجا کشته؟ تو جنگ بدر کشته. جنگ بدر چه جنگیه؟ جنگی مسلمان هست با مشرکین. خب چیکار کنه امیرالمومنین علیه السلام؟ انتقام بدر رو اومدیم بگیریم؟ یعنی بعضی ها وقتی میخوان تعبیر کنن از خلفا یا تعبیر کنن دشمنان اهل بیت علیهم السلام، گاهی همچی یه جایی رو میخوان باز کنن که آره اینقدرم که شما میگید، بابا اینا با خود پاکی، با خود نور مشکل دارن. ببینید یریدون لیطف اون نور الله. بالاخره نور الله یه کسیه، نور الله یه چیزیه. قرآن نمیگه اون رو، میگه اینی که نور اللهه، اونو میخوان خاموش کنن. در آیه تطهیر یکی از دوستان یه سوالی کرد. خب من دیدم که حالا این سوالم بهش بپردازیم بد نیست، هرچند که موضوع گفتگوی ما بگونه ایست که میتونیم به این سوال توجه کنیم، میتونیم توجه نکنیم، ولی حالا با این سوال شروع میکنیم. گفتن که راجع به آیه تطهیر یه شبهه مطرح میکنن، البته این شبهه قدیمیه، که میگن در آیه تطهیر وقتی که خدای متعال میفرمایند انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این یریدو تکوینی نیست، یریدو تشریعیه. یعنی چی؟ یعنی این که خدای متعال مثل که به من بگن فلانی من میخوام که نماز بخونی، فلانی من میخوام که گناه نکنی، ای اهل بیت من میخوام که شما پاک باشین. این میشه تشریعی. اون که خدا اراده تشریعی خدا، یا اون که میگیم مثلا اراده یا امر تشریعی خدا، ویژگیش اینه، به اون کسی که مخاطبه این امر میخوره، او ممکنه عمل بکنه ممکنه عمل نکنه. اما امر تکوینی خدا، اراده تکوینی خدا اینطوری نیست. صادر شد واسطه نداره، صادر شد معلق نیست، صادر شد وابسته به فعل دیگری نیست، صادر شد به اراده کس دیگه بند نیست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، میشه تکوینی. اما آیا در مورد ما هم اینه؟ انما امره اذا اراد، مثلا امر خدا این گونه است که وقتی خواست من نماز بخوانم، نه، پناه بر خدا، ممکن است بخوانم ممکن است نخوانم. تاریک نماز رو تو ذهنتون نیارین، اونی که اول وقت نمیخونه رو بیارین. خدا میخواد که من اول وقت بخونم، نمیخونم. میشه امر تشریعی. در این آیه میگن این امر تشریعی خدای متعال، نه امر تکوینی. میگیم خدا این چه بحثیه، اصلا ما توجه نداشتیم امر تکوینی و تشریعی. اگر امر تشریعی بشه و تکوینی نباشه، دیگه شما نمیتونید بگید اهل بیت پاکن. میگیم باید بگین اهل بیت و خدا خواست که پاک باشند. بعدن بررسی بکنیم ببینیم پاک بودند یا نبودند. خب ببینید، اگر ما خواستیم، من این آیه رو بیارم که انشالله میخوام تلاوت بکنیم، اگر ما بخواهیم آیات قرآن رو ببینیم معانیش چیه، یکی از راه‌های سادش، ببین راه درستش اینه که ببین اهل بیت چه فرمودن، یکی از راه‌های سادش در احتجاج با اونهایی که قبول نمی‌کنن مقامات اهل بیت علیهم السلام، یکی از راه‌های بسیار سادش اینه که به اونا بگیم ترقی مردم هم عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، ترقی اونها، برداشت اونها از این آیه چی بوده. ببینید امیر المؤمنین علیه السلام تو داستان در واقع فدک میان به خلیفه دوم میگن که به من بگو ببینم این آیه تطهیر برای شما نازل شده برای ما؟ ببینید اینقدر محکمه، اصلا جرأت نمیکنه میگه برای ما نازل شده، میگه برای شما نازل شده. بعد میگن که بگو ببینم مصداق این آیه، یکی از مصادیقش حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها هست یا نیست؟ میان هست. میگن که اگر که مسلمانانی بیان و راجع به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها شهادت بدن، به اینکه حضرت مثلا پناه بر خدا مرتکب معصیتی شده، چیکار میکنی تو خلیفه دوم؟ حد جاری میکنی؟ اونم با قلدری میگه بله حد جاری میکنم. حضرت میگن که اذن بنابراین تو کافری، کافری. چرا؟ چون آیه قرآن رو رسما میذاره زیر پات. ببینید بالاخره فرق کافر و مسلمان یه چیزی آخه دیگه، حداقلش قرآنه. حضرت تو نامه که مرحمت فرمودن اینطور که یادم به مردم اهواز، اونجا فرمودن حداقل چیزی که مسلمان را مسلمان می کند باور قرآن است و رسول خدا صلی الله علیه و آله. یکی اینا نجد بشه که دیگه مسلمان نیست که، بس تو کافری. چون حضرت صدیقه زهرا سلام الله پاکه. پاک میشه ملاک. کسی که خدا او رو پاک میکنه میشه ملاک. یعنی در تعارض بین او و دیگری حق با اونیه که پاکه. درسته؟ شاهد نمیخواد. خب ببینید این چیزیه که در اون نقطه حساسی که باید انکار کنن آیه قرآن و اونجا شبهه ایجاد کنن، بله این اراده تشریعیه، نه کی گفته، همونجا همون کسانی که غصب میکنن، همون کسانی که دشمنی میکنن، همونا اقرار میکنن که این آیه در مورد حضرت صدیقه سلام الله اهل بیت علیهم السلام و تردیدی درش نیست. این آیاتو عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره احزاب آیه 28. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا. ای پیامبر صلی الله علیه وسلم، به همسرانت بگو که اگه میخواین زندگی دنیا رو میخوان، زینت دنیا رو میخوان، خب بیاین مهرتون رو بگیرین آزاد بریم پی کارتون. و این کنتون نه تورد نه الله و رسوله و دار الاخره فان الله عد للمحسنات من کن نه اجرا عظیما. خوب آیتو دقت کنین، خدا جا نفرمود که برای شما خدا اجر عظیم گذاشته، نه للمحسنات من کن نه همه تو. درسته؟ ببینید اگه قرار زنان پیغمبر ارزش داشته باشن که دیگه با یه صفت که بعضشون خدا شامل این آیه نمیکنه، همشون رو شامل میکنه دیگه. خب یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. شما پا رو خطی کنید عذابتون دو برابره ها. و کان ذلک علی الله یسیرا و من یقنط منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين و اعتدنا لها رزقا کریما. زنان پیغمبر ممکن این ولی باشن، ممکن اون ولی باشن. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. شما مثل زنهای دیگه نیستین، یه وقت میخواین حرف بزنید حرفو یه جوری مثلا این صوتتون یه جوری مثلا ادا نکنید که اون کسی که تو دلش یه بیماری داره طمع کنه در شما، یعنی مثلا جذاب مثلا حرف بزنید و اینها. و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکا و اعطین الله و رسوله. این همه آیه خوندیم راجع به زنان پیغمبر. اینا امر خداست، درسته؟ یعنی اینا تشریعی یا تکوینیه؟ همش تشریعیه. اگه اینجوری کنید، اگه اونجوری کنید، اونجوری کنید، این میشه، اونجوری کنید، این میشه. تمامم جمع مؤنثه، تمام ضمیر جمع مؤنث بود دیگه. یه دفعه آیه 33 آخرای آیه شد جمع مذکر. انما یرید الله لیذهب عنکم. قطعا که نمیشه همه زنان باشن که. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. دوباره رفت آیه بعد، و ذکر نمایت لافی بیوت کن من آیات الله و الحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. اگر قراره خدای متعال، ببینید اگر قراره یک کسی شبهه کنه که این امر تشریعیه، بخود زنانو داخل نکنید، همه رو یک کاسه بیرون کنید. و اگر قراره ما اینو امر تشریعی بدانیم، توجه کنید آیه میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، یعنی خدای از دیگران اینو نمیخوای. امر تشریعی یعنی این دیگه، یعنی آقایون گناه نکنید، انگار که خدا گفته اهل بیت شما گناه نکنید، چون انما داره، انما یرید الله از شما فقط خواسته گناه نکنید، بقیه خواستم بکنن. تشریع باشه میشه این دیگه. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. و اصلا غلط معنا میشه. من اولش عرض کردم تلقی اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تاریخ تا زمان اون کسانی که دیگه تحریف و تثبیت کردن حتی تا زمان یزید همه میدانستن در مورد کیه و این شبهه مال اخیره ساختن. آیه نمیتونه به لحاظ سیاق تشریعی باشه، تکوینیه. خدا اینو خواسته، خدا این اراده رو کرده. حالا نکات ظریفی هم داره. آیه میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. این اراده به رجس برمیگرده نه به شما. خدا اصلا رجس رو نمیذاره بیاد طرف شما، اصلا بس اون طرف نیست. بعد اگر که خدای متعال اراده کنه کسی رو تطهیر کنه، یا اگر اراده کنه خدا کسی پاک باشد هیچ رجسی در اون نداشته باشد، اصلا منافاتی با اختیار نداره. یه شبهه کردن که اگه خدا بخواد پا اونا بی اختیارن، سلب اختیار شد. این حرفا کدومه؟ اگه اینطور بشه تمام بساط نبوت برچیده میشه که معصومن انبیا. نه، اونا به اختیار خودشون گناه نمی کنند و خدای متعال میفرمایند که حالا این داستانش مفصله تو بحث نبوت، قطعا این رو پیگیری کردین که خدای متعال میداند این افراد گناه نمی کنند، لذا خدای متعال ضمانت میدهد به مردم. مردم، این که من بر شما پیغمبر کردم، این ابراهیمی که بر شما پیغمبر شده، نوحی که پیغمبر شده، موسی، عیسی که پیغمبر شده، مطمئن باشی اینا پاروخطی نمی کنن. اگر هم گفتین پاروخطی کردن چی؟ ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگه خواستن به ما چیزو ببندن، ما رگ حیاتشونو میزنیم. پس چنین اتفاقی نمیفته. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه معناش تکوینیه. تکوینی بودن هم هیچ تعارضی با اختیار نداره، هیچ تعارضی با اختیار نداره. اما یه نکته مهم تو این آیه که هم آیه رو از این حالت خشک و جامدی که گاهی ما ترقی میکنیم این آیه رو میندازه و بعد آیه یک طعم تشریعی پیدا میکنه. اون تو برای کی؟ برای ما. حالا عرض میکنم یعنی چی. خدای متعال نفرمود انما اراد الله. البته یه نکته هم هست که اینجا به جای ان لیذهب آوردین، دو تا با هم فرق داره، ولی حالا از اون بگذریم. آیه نفرمود انما اراد الله ان یذهب عنکم الرجس. خدا اینجوری خواست؟ نه، خدا اینجوری میخواهد. فعل مضارع. مضارع در عربی یعنی از زمان حال به بعد، درسته یا نه؟ انما یرید الله لیذهب، اونم مضارع، یعنی درسته منصوبه باید مضارع بیاد ولی بالاخره تو معنا مضارع دیگه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، بازم مضارع. یعنی چی؟ اهل بیت علیهم السلام که معصیت نمی کنن، که لازم باشه خدای متعال علت دوام یه سیستم پاک کننده اونجا بذاره. یعنی چی؟ این نکته ای که دیشب عرض کردم، خدای متعال می فرماین اگر می خوای پاک شی، یه جایی هست که به اونجا پناه بیاری، به اونجا پناه بیاری، بدیای تو اونجا، اونجا وقتی که وارد میشه همه اون بدی‌ها تصفیه میشه، پاک میشه. یعنی گویی که حالا بلا تشبیه، رفتی 2 سال فارغ التحصیل شدی کاسبی کنی، با کلی چک برگشتی، برگشتی مردم دنبالتن، میای میشه بابات، بابات همه رو یکی یکی میبینه، زنگ میزنه، مردم رو آروم میکنه، چکا رو صاف میکنه، میاره فردا رو بیرون، دیگه قایم نشو. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. انقدر شیعه مشغول پاسخ به شبهات بوده که گاهی از معرفت آیات و معرفت مناقب اهل بیت علیه السلام باز مونده. اهل بیت این آیه نمیگه پاکن، اهل بیت میگه این آیه میگه اهل بیت پاک کنندن. پاک بودن که برای اهل بیت ببخشی چیزی نیست که. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب خدایا، خب اگه اینجوری باشه که خب همه میرن اونجا پاک میشن. خدا میگه خب باشه بیان، اشکال نداره. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك یا علی فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. حالا شکل بیرونیش هم من عرض کنم خدمتتون، شکل بیرونیش چی میشه؟ شکل بیرونیش میشه آب کر، بلا تشبیه آب زیاد، نجاست که میره آدم نجس شده میره توش پاک میشه، درسته؟ خب از همه میرن دیگه. نه رجس نمیتونه بره، عین نجس پاک نمیشه، متنجس پاک میشه. تو امیرالمومنین رو دوست داری، ذاتت پاکه، گناه کردی، بری اونجا پاک میشی به قاعده شو، کسی طلب نداره به فضل اونا. اما تو دشمن اهل بیتی، دشمن اهل بیتی. ببین اولا رات نمیدن، قبل از این اولا یه چیز دیگه بگم، این آیه رو بخونم. اولا خودت نمیری. آیه اون سوره مجادله آیه نجوا چی میگه؟ خدای متعال میگه که هر کی میخواد با پیغمبر نجوا کنه صدقه بده. بعد یه عده دیگه نمیرن با پیغمبر گفته کنن. قرآن میگه اشفقتون؟ ترسیدید؟ ببینید انقدر نرفتن و فقط امیرالمؤمنین علیه السلام رفت که آیه نسخ شد. میدونی نجوا از آیاتیه که نسخ شده دیگه، اصلا نمیره طرف. ای بابا بخوام من رو با پیغمبر صحبت کنم بعد خرج کنم، نمیکنم. اصلا یه دی پیش پیغمبر نمیرن، پیش امیرالمومنین نمیخوان. اومد قدیر گفتش که یا رسول الله، اگه اینی که گفتی خدا گفته راست، امیرالمومنین قراره ولی من باشه، من اصلا تحملشو ندارم، همین الان بگوی عذاب بیاد من بمیرم. سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین نیس له دافع. سنگ اومد از فرق سری رفت و پایین در اومد مرد، خودت خواستی. یا خود طرف نمیره یا طرف را نمیدن. علی جان در تشییع جنازه من اینا نیانا. چرا نیان؟ چون هر کس اینجا بیاد پاک شدنش قطعیه. این خودش داستان داره، حالا با قرآن باید بگیم کجای قرآن اومده. هر کسی من اتاکم نجا، توجه کنید جایی که پاک کننده است دیگه تردید بر نمی داره، اونم اینجور پاک کننده است که لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم وقت تطهیرا، خطا بر نمی داره که. تو خودتو برسون. امیرالمومنین علیه السلام به خلیفه دوم میگه ببین من میتونم برای تو هم کار بکنم، من امیرالمومنینم، میخوای نجاتت بدم بیا بگو اشتباه کردم. نه خودش نمیاد. یه جایی حضرت راشون نمیدن، یه جایی اینا میرن امیرالمومنین واسطه میکنن، راه پیدا میکنن به خونه از صدیق سلام الله علیه، درسته؟ راه پیدا میکنن اونجا، هست صدیق رو به اونها نمیکنه، جواب سلام نمیده، جواب سلام مسلمان واجبه، جواب سلام نمیده، بعدم اونها رو متذکر میکنه به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعد رو میکنه به خدا، خدایا راضی باش، خدایا شاهد باش. اینا منو اذیت کردنه، دقت کنید. بدبخت، منافق، عین نجس، ای کسی که به زور میخوای راه پیدا کنی به این حریم که بگی آره آمدم منم پاکشم، نمیشه اینجوری. لیوته به انکم و رجس، حالا این آیه رو انشالله بهتر بفهم. آقا ببخشید من دارم وقت شما رو یه چند دقیقه میگیرم، خیلی شرمندم. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه رو خیلی ها سوال میکردن یعنی چی؟ سوره توبه. خدای من به رسولش، به حبیبش، به عزیزش، ببینید چی میگه. آدم تعجب میکنه که چطور خدا به پیغمبرش اینو بگن. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من اینجوری تعبیر میکنم، خدایا ببخش. عزیز من، حبیب من، رسول خدا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، برشون استغفار کن یا استغفار نکن. ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. 70 بارم برشون استغفار کنی من نمیبخشمشون. خب پس چی شد؟ طرف اینو خوند، شبهه کرد، ببین استغفار پیغمبرم فایده نداره. گفتم ببین هول نشو، صبر کن، ببین اینا کیان که خدا در موردشون اینا رو میگه. اما بعد رسول الله رو بشناسی. خدای متعال در قرآن میفرمایند که ای کسایی که ایمان آوردید، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، همجوری وارد نشین، باید اجازه بگیرید. بعد فرمود که از این آیه رو بیارم، بله، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، همین سوره احزاب، الا ان یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین عنه ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. من مضمون آیه رو میگم. دعوتتون کردن به غذا، برین بخورین، بلنشین برین دیگه. ولا مستأنسین لحدیث، اونجا نشینید با پیغمبر بخواین حرف بزنید، مثلا یه چیزی حالا بگیم آقا شما یه چیزی بگین استفاده کنیم، بلنشین برین بیرون. لا 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 لا، ان ذالکم کان یؤذی النبی، این کار شما اذیت میکنه پیغمبر، اما فیستحیی منکم، اما روش نمیشه به شما بگه، حیا میکنه از شدت محبت، از شدت رحمتون للعالمین، اما والله لا یستحیی من الحق، اما خدا حیا نمیکنه، بهتون میگه بونش میره بیرون. منافقین میدانستن که پیغمبر استغفار بکنه قطعا قبوله، رو حق بازی میمدن میگفتن التماس دعا داریم بر ما استغفار کنید. حضرت حیا میکردن استغفار نکنن. حضرت استغفار میکردن، اونا میرفتن گفتن دیدی ما بخشیده شدیم. آیه نازل میشه 70 بارم این کار رو بکنید خدا نمیبخشه. پیغمبر ما رحمت للعالمین حیا میکنه، خدا صفر فایسده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا فهمیدی برای چی نشستی روزه هست صدیقه؟ فهمیدی؟ نه معرفتشو داری، نه شأن منی که اینجا باشم، نه فهمشو دارم، نه شعورشو دارم، هیچ چیزم نمیفهمم. فاطمه زهرا سلام الله علیها کسی است که خدای متعال وقتی میخوان با پیغمبرشون سخن بگن، میگن و ما ادراک ما لیلت القدر، من باید بهت معرفی کنم که لیلة القدر خیر من الف شب. حالا قیامت انشالله وقتی خواستیم بهشت بریم، اولین کسی رو که میارن این رو اهل سنت نقل میکنن، میگن حضرت صدیقه رو وقتی میارن ندا میاد سرها رو بندازیم پایین، کسی نمیتونه اونجا نگاه کنه، کسی نمیتونه اون جلالت و اون عظمت رو ببینه. حالا تو رو دعوت کردن به جایی که نام او رو بر زبان بیارن، ذکر مصیبت او رو بکنن، دلت بشکنه، اشکی بریزی، برسی به اون جایی که به فضل و کرمشون تو رو با خودشون همراه بکنند. انشاءالله علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.